ببخشید اینجا مشکلی پیش اومد، تمرکزم به هم ریخت. سوال دوم رو از ابتدا جواب میدم خدمتون. یه جاهایی هم ببخشید دیگه، ما اینجا پیش میاد توپقی میزنیم و اینها، دیگه خودتون بهتر بلدین برای اینکه بخواین پیاده کنید، نیاز به گفتن بنده نیست. خب سوال دوم، حوزه فرهنگ و اجتماع دو تا حوزه کاملا در هم تنیده هستند که با هم همپوشانی بسیاری دارن، اما اگر بخوایم که اینها رو به اختصاص در موردشون صحبت کنیم میشه تفکیک کرد، و بنده در این دو حوزه در حال حاضر فعال هستم. در حوزه فرهنگی در مؤسسه قرآن و عطرت انوار و زهرا، مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت انوار و زهرا فعالیت میکنم. این مؤسسه از سال 1379 تأسیس شده و جلسات اون جلسات تربیت محور هستند، یعنی اولویت و هدف از این جلسات تربیت قرآنی و تربیت اسلامی به روش صحیح هست. توی این مجموعه بنده در حال حاضر به عنوان خادم قرآن و مربی تربیتی بچه ها فعالیت می کنم، همچنین اداره گروه نوجوانان در مسجد به عهده بنده هست. خب ما اساساً نگاهمون اینه که مسجد قلب تپنده فرهنگی محله هست و باید باشد، یعنی فعالیت‌های فرهنگی در مسجد یک نمود ویژه باید داشته باشه. بنابراین با این روی کرد ما بچه‌ها رو دعوت می‌کنیم، نونهالان، نوجوانان و جوانان رو از مدارس و برنامه های متعدد دیگه دعوت میکنیم که بیان توی فضای مسجد در جلسات قرآن شرکت کنن، با مسجد انس بگیرن، با نماز جماعت آشنا بشن، پای رحل قرآن زانو بزنن و از محضر قرآن درس یاد بگیرن و توی این فضای فرهنگی مسجد رشد کنن و اون تربیت قرآنی و اسلامی اتفاق بیفته انشالله. خب در حوزه اجتماعی با توجه به همون اینکه مسجد باید یک پایگاه ویژه باشه برای همه فعالیت ها، همونطور که میدونید در صدر اسلام هم کارکرد مسجد صرفا برگزاری نماز جماعت نبوده، در مسجد نیازمندان مراجعه میکردن، در مسجد قضاوت ها انجام میشده، در مسجد به عنوان یک پایگاه حتی نظامی استفاده می شده و کارکردهای متعددی داشته. بنابراین مسجد باید از حالت اینکه در یک زمان مشخصی به مدت نیم ساعت یک ساعت درش باز بشه برای برگزاری نماز جماعت و بسته بشه، باید از این حالت خارج بشه و به یک مسجد طراز اسلامی برسه. تلاش ما هم اینه که به این سمت حرکت کنیم و حتی در حد یک مسجد در یک شهر در حد خودمون. خب توی حوزه اجتماعی هم ما شروع کردیم، ابتدا اون چیزی که مد نظرمون بود این بود که سراغ کارتون خواب ها بریم و این عزیزان رو بتونیم در واقع برگردونیم به زندگی، اما با توجه به چالش های متعددی که داشت این کار که تقریبا از سال 1400 فکر میکنم شروع کردیم، نهایتاً پس از اینکه مخاطب‌های ما یه مقداری تغییراتی کرد رسیدیم به بانوان دست فروش و بعد رسیدیم به یک جامعه به عنوان بانوان سرپرست خانوار، که این جامعه ما بانوان سرپرست خانوار خیلی حساس هستن و اگر که به درستی به اونها رسیدگی نشه آسیب‌های اجتماعی عمیق‌تری هم ایجاد میشه. بنابراین ما تو این کار اومدیم در مسجد مرکز نیکوکاری رو زیر مجموعه کمیته امداد امام خمینی تأسیس کردیم و طبق یک روال مشخصی که داریم شروع به فعالیت کردیم. ما برای خانواده‌ها تلاش می‌کنیم که یک امدادیار مشخص کنیم و اون امدادیار با توجه به ارتباط عمیقی که با خانواده ها میگیره بعد از مدتی مثل خانواده اونها میشه و این کمک میکنه که هم از جهت روحی و روانی باعث همدلی و همیاری اون خانواده های نیازمند بشه و همین که یک اشراف اطلاعاتی خوب و دقیقی نسبت به خانواده ها و مشکلاتشون به دست بیاره. این کمک میکنه که ما اگر میخوایم کمکی انجام بدیم، کمکمون هدفمند باشه. یعنی ما دقیقاً اون مشکلی که اون خانواده داره شناسایی کنیم و اگر کمکی میخواد بشه دقیقاً به همون مشکل رسیدگی بشه. گاهی توی فعالیت‌های خیریه و اجتماعی پیش میاد و دیده شده که خانواده دغدغش چیز دیگه‌ایه، مشکل اصلیش چیز دیگه‌ایه، اما ما صرفاً بدون توجه به اینکه نیاز اونها چی هست، برای مثال یک بسته غذایی به اونها میدیم و شاید اصلا متوجه نشیم که مشکل اصلی اونها یک چیز دیگه ای بود، نه یک بسته غذایی. خب ما تلاشمون اینه که در مرحله اول هر کمکی که انجام میدیم اون کمک هدفمند باشه و در مرحله دوم تلاشمون اینه که سعی بکنیم که بتونیم خانواده هایی که امکانش رو دارند خودکفا بکنیم و بتونن روی پای خودشون بایستن، حالا با انگیزه دادن، با روحیه دادن، با تلاش کردن برای اینکه کار پیدا کنن، کار بهشون معرفی کنیم و فعالیت‌های این چنینی سعی کنیم که اونها به مرور زمان حداقل از میزان اینکه نیاز داشته باشن به کسی و یا گروهی و یا مؤسسه‌ای، این نیازشون کم بشه و بتونن روی پای خودشون بایستن. ما تا الان بیش از 30-35 خانواده رو بررسی کردیم و بررسی های ما چون روند شناساییمون خیلی عمیق هست زمان بره و دنبال اضافه کردن تعداد جامعه آماری نیستیم. سعی میکنیم که مشکلات رو ریشه‌ای بررسی کنیم و ریشه‌ای حل بکنیم و گاهی خیلی درگیر چالش های خانواده ها میشیم به صورت عمیق. اما با توجه به اینکه بعضی از این خانواده ها در حال حاضر از در واقع جامعه آماری ما حذف شدن یا حالا نیازمندیشون برطرف شده یا مسائل دیگه ای بوده که حذف شدن، تعدادشون در حال حاضر اونهایی که فعال هستن قطعا کمتر از شاید حدود 20 خانواده هستن. در مورد سوال سوم باید خدمتتون عرض کنم که خب اثرگذاری رو قاعدتاً باید دیگران بگند که چقدر فعالیت ما مؤثر بوده. اینکه خود اون کسانی که ما سعی کردیم خدمتی بهشون بکنیم و یا کارشناسانی بیان ارزیابی کنن و بگن چقدر اثرگذار بوده. اما من به صورت موردی گاهی دیدم چه در فعالیت فرهنگی چه در فعالیت اجتماعی، مثلا بچه نوجوانی اومده جلسه قرآن و بعد از مدتی خودش بیان کرده که من جلسه قرآن مسیر زندگیمو تغییر داده. حتی این در مورد خود بنده هم ابتدای کار صدق میکنه که مسیر زندگی خودم رو همین جلسات قرآن تغییر داد و من همیشه مدیون فضای فرهنگی جلسات قرآن هستم و خواهم بود. یا بوده بچه اومده جلسه قرآن، بعد از مدتی پدر مادرش متوجه تغییرات و بهتر شدن رفتارهاش، برخوردهاش و خلقیاتش شدن و خیلی تشکر کردن از کسانی که این فعالیت‌ها رو انجام میدن. و یا بوده بچه هایی که به صورت شاید کاملا اتفاقی یا در یه فعالیت ورزشی وارد جلسات قرآن شدن و در آینده خود اونها شدن مربی قرآن. به هر حال این مسیریه که سرنوشت آدمها رو میتونه تغییر بده و این به نظرم اون اثرگذاری هست که باید اتفاق بیفته. یا در حوزه اجتماعی ما خانواده هایی رو داریم که بعضن خیلی گرفتاری های پیچیده‌ای دارن و شاید اگر که امدادیارها بچه هایی که دغدغه دارن در کنار این خانواده ها نبودن، باهاشون همیاری نمی کردن، همدلی نمی کردن و تا جایی که مثلا از دستشون بر بیاد کمک نمی کردن، ممکن بود دچار چالش ها و مشکلات خیلی بیشتری بشن. این بازخورد ها رو ما از خانواده ها داریم، حالا خیلی به صورت جزئی و مصداقی نمیشه گفت، اما خیلی وقتها تشکر میکنن، خیلی وقتها ابراز خوشحالی میکنن از اینکه امدادیاری به کارشون رسیدگی کرده و اونها رو از یک گرفتاری بزرگی نجات داده. بعضن تعبیری که دارن اینه که کاری که شما کردید برادر ما یا خواهر ما برای ما انجام نمیده. خب اینها اثرگذاری هست که حس میشه، یعنی یک جورایی باید داخل کار بود و اون رو حس کرد. خیلی قابل بیان نیست و باید دیگران بیشتر اون رو بررسی کنند و نظراتشون رو بگن. خب فعالیت‌های متعدد و متنوعی انجام شده، اما به نظر خودم مهمترین افتخار بنده این هست که همیشه دغدغه تعلیم و تربیت رو داشتم. تعلیم و تربیت به عنوان مهمترین مسئله بنیادی کشور که هر جا ما شاهد رشد بودیم، از نشأت گرفته از این موضوع بوده، هر جا دچار چالش شدیم و گرفتاری برای کشور پیش اومده، باز هم ریشش به تعلیم و تربیت برگشته. افتخار بنده این هست که دغدغه‌مند و فعال در این حوزه بودم. افتخار بنده این هست که توفیق اینو داشتم که بی تفاوت نباشم نسبت به جامعه و مردم، چه در حوزه مسائل فرهنگی چه در حوزه مسائل اجتماعی. همین بزرگترین افتخار بنده هست که از خدا میخوام که این روزی رو از بنده نگیری و بتونم همچنان در این مسیر قدم بردارم، حتی قدم بسیار کوچک. ببخشید من اینجا واژه افتخار رو زیاد به کار بردم، خودتون حذف کنید دیگه. من ادامه سوالات رو در صوت بعدی میگم خدمتتون.